به شماره 30,000 3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000 3637. برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
ممنونیم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. اقتصاد هنر مدیریت هوشمندانه منابع، جایی که هر تصمیم میتونه آینده‌ای بهتر رو بسازه. از شما علاقه‌مندان برنامه روی خط اقتصاد دعوت میکنم در این لحظه همراه این برنامه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با روی خط اقتصاد در خدمت شما ایم. اما آنچه که امروز در برنامه روی خط اقتصاد میشنوید: سهم سی ان جی در سبد سوخت پررنگ می شود، متنوع سازی سبد سوخت در برنامه وزارت نفت. تراز تجاری کشور بهبود یافت، اکسپو 2025 فرصتی برای توسعه تجارت. ظرفیت صنعت پتروشیمی به 96 میلیون تن در سال رسید. و بخش ویژه دهه فجر، افتتاح و کلنگزنی 1407 پروژه در استان آذربایجان غربی. و آماده باش گازی در کشور، تدابیر ویژه برای پایداری شبکه. از شما دعوت میکنیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 3637 و تلفن ما 22652525 با ما در ارتباط باشید. سهم سی ان جی در سبد سوخت پررنگ می شود، متنوع سازی سبد سوخت در برنامه وزارت نفت. مصرف بالای بنزین در کشور به اذعان متخصصان انرژی مهمترین عامل در بروز ناترازی در این بخش است که توسعه استفاده از سوخت سی ان جی می تواند کمک موثری در مدیریت مصرف بوده و کاهش مصرف بنزین را به همراه آورد. سرانه مصرف بنزین در ایران 4 لیتر در روز است که با توجه به متوسط جهانی که 3 لیتر در روز محاسبه می شود عدد بسیار بالایی است. می خواهیم صحبت بکنیم با جناب آقای سعید رحمان سالاری، مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، که روی خط تلفن ما هستند. جناب آقای رحمان سالاری، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تبریک میگم عیاد شعبانی و دهه مبارک فجر و خدمت تمامی هموطنان و شنوندگان رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم.
بسیار از شما سپاسگزاریم. در مورد سی ان جی، ما سالهاست که منتظریم اتفاقی بیفته، مصرف بنزین رو در کشور بتونیم به یک طریق مدیریت بکنیم. البته که با این ترافیک ما هدر رفت بنزین اون بسیار زیاد هست، مصرف بالای خودروهای مختلفی که ما داریم ازش استفاده میکنیم خودش هم مسئله قابل توجهیه. بفرمایید که برای این مدیریت کردن از چه روشهایی میتونیم استفاده بکنیم؟ سی ان جی چقدر میتونه نقش آفرین باشه؟
از کنم خدمت شما که در حال حاضر ظرفیت خوبی در صنعت سی ان جی از قبل ایجاد شده.
بله.
ما از ابتدای سال 83 و استارت صنعت سی ان جی تا الان حدود 2350 جایگاه رو در سطح کشور احداث کردیم.
بله.
که ظرفیت بالغ بر 40 میلیون متر مکعب گاز سی ان جی که معادل 40 میلیون لیتر بنزین در روز رو ما در حال حاضر در کشور داریم و در حال حاضر حدود 19.5 میلیون فروش جایگاه های سی ان جی ما هستش و ظرفیتی بالغ بر 50% و ما خالی داریم که میتونیم با ترویج و گسترش خودروهای سی ان جی در کشور بخش عمده ای از ناترازی بنزین رو جبران کنیم.
خب کی میتونیم به این مدیریت برسیم که بگیم در این نقطه، یعنی تعریف شده باشه اون نقطه، ما تونستیم مدیریت خوبی در مورد مصرف بنزین و سی ان جی داشته باشیم؟
مصرف سی ان جی زمانی افزایش پیدا میکنه که تعداد خودروهای دوگانه سوزم افزایش پیدا کنه.
بله.
متاسفانه در چند سال گذشته توسط خودروسازا تعداد تولید این خودروها بسیار کاهش پیدا کرد و این منجر شد که میزان فروش سی ان جی و مصرف سی ان جی در کشور هم کاهشی باشه، ولی مجددن از امسال برنامه‌هایی رو وزارت نفت با همکاری وزارتخونه‌های دیگه در حال اجرا دارن. یکی از این برنامه‌ها میشه استارت مجدد طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوزه. این طرح از سال 98 استارتش خورده شد، ولی تو یکی دو سال گذشته به دلایلی از جمله عدم تامین منابع مالی به صورت نیمه تعطیل بود، ولی مجدداً این طرح ما هفته گذشته از استان سیستان و بلوچستان آغاز کردیم و ثبت نام خودروها رو شروع کردیم و از امروز که در خدمت شما هستیم این طرح در کل کشور استارت زده شده. سایت شرکت ملی پخش و سایت تبدیل ناوگان ما بازگشایی کردیم تمامی مالکین خودروهای بنزین سوز عمومی شامل واندبارهای سبک و سنگین، تاکسی های اینترنتی که پلتفرم های مختلفی از اسنپ، تپسی، ماکسیم و تمامی آژانس های مسافربر که تحت نظر وزارت کشور هستن میتونن مراجعه کنن به سایت شرکت ملی پخش که نشونی اونم gcr.naiopdc.ir هستش، مراجعه کنن و به صورت کاملا رایگان خودروهاشون رو به دوگانه سوز و سی ان جی سوز تبدیل کنن.
این یکی از طرحایی
که ما داشتیم. طرح دومی هم که داشتیم بحث انعقاد قراردادیه که ما تا پایان سال با دو تا از خودروسازهای بزرگ کشور خواهیم داشت. تفاهم نامه این قرارداد هفته آینده امضا خواهد شد و ما حمایت خودمون رو از 80,000 خودروی تولید کارخونه دوگانه سوز خواهیم داشت ان شاء الله.
جناب آقای رحمت سالاری، چند تا نکته. یکی این که دوگانه سوز کردن خودروها با استانداردهایی که بتونه هم سلامتی مردم رو تامین بکنه، آلودگی هوا ایجاد نکنه، خودروها در وضعیت سیف یا حالا به قول مطمئنی قرار داشته باشن، آیا این اتفاقی هست؟ چون ما این کار رو شاید در کشورهای دیگه کمتر میبینیم که بیان خودرو رو دوگانه سوز بکنن بعد از این که از کارخونه میاد بیرون خودرو دوگانه سوز بشه. اول این رو توضیح بفرمایید.
نه، در بقیه کشور دنیا هم هست که تو دنیا هم به صورت کارخونه هم به صورت کارگاهی تبدیل خودرو به دوگانه سوز انجام میشه.
بله.
ولی این تبدیل تحت شرایط استاندارد و استانداردهای بسیار سختگیرانه ای هم داره.
بله.
الان تبدیلایی رو که ما امسال استارتش رو زدیم اکثرا از کیتای نسل 4. کیت نسل 4 دیگه از بالاترین تکنولوژی که تو دنیا هست، ما همون تو ایران بومی سازی شده.
بله.
و به وسیله اون انجام میدیم. مخازن در کشور خودمون ساخته میشه، تماما تحت استاندارد هستش و در کل استاندارد خودروهای سی ان جی سوز بسیار سختگیرانه تره و میشه گفت که جز ایمن‌ترین سوخت‌هایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم
اگر به شکل درست انجام بشه.
بله، اینا تر تبدیل ما از طریق اتحادیه سوخت‌های جایگزین که زیر مجموعه وزارت سمت هستش انجام میشه تحت نظر ناظرین استاندارد و برای هر خودرویی رو که ما تبدیل میکنیم یک گواهی سلامت صادر میشه و بر اساس اون گواهی سلامت میتونه که سوختگیری خودش رو در جایگاه های ما انجام بده.
ولی در حقیقت توسط بخش خصوصی در مراکز بیرون انجام میشه دیگه، درسته؟
ما دو بخش داریم. ما الان 7 تا پیمانکار در کشور داریم. این 7 تا پیمانکار که حدود 360 تا کارگاه قرارداد دارن.
بله.
که این کارگاه تماما بخش خصوصی هستن. ولی کاملا تحت نظر اتحادیه سوخت‌های جایگزین و سازمان ملی استاندارد این تبدیل رو انجام میدن.
ولی گهگاه ما در گذشته نه چندان دور شاهد اتفاقاتی برای بعضی از خودروهایی که دوگانه سوز شده بودن در کارگاه‌هایی که بیرون داشتن فعالیت میکردن بودیم. آیا این غیر استاندارد بودن بعضی از این کارگاه ها رو نشون نمیداده یا اینکه اونها تحت پوشش و نظارت مراکز زیرفت نبودن؟
ممنون از شما بابت این سوالتون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. انفجارهایی که از گذشته ما داشتیم بابت تبدیل نامناسب نبوده. تمامی خودروهایی که در کارگاه ها مجددن تأکید میکنم تبدیل میشن تحت استانداردن. این خودرو شامل یه مخزنه، این مخزن مثل لاستیک ماشین و باتری ماشین مصرفیه.
دلی.
و بعد از 15 سال باید عوض بشه.
دلی.
و اکثر انفجارها و حوادثی که ما داشتیم تماما مربوط به خودروهایی بوده که عمر بالای 15 سال داشته، مخزنشو و مخازنشونو تعویض نکردن.
دلی.
به این دلیل ما حالا طرحایی رو هم که داریم اجرا میکنیم، یکی از طرحامون طرح تعویض رایگان مخازن تاکسی هاست که تقریبا یک سالی هست اونو شروع کردیم و در حال حاضر حدود 9000 تا تاکسی رو به صورت رایگان مخازنشون رو تعویض کردیم.
دلی.
اینجا هم تمامی عزیزانی که خودروی تاکسی دارن و عمر مخازن اونا بالای 15 ساله یا در مراکز ماین فنی رد شدن میتونن باز مراجعه کنن به سایتی که خدمت شما عرض کردم.
دلی.
و ثبت نام کنن و به صورت رایگان ما مخازن تاکسی ها رو تعویض میکنیم.
بله.
نه، اینا کاملا استاندارد هستش و میزان حوادث در صنعت CNG بسیار ناچیز در برابر بقیه سوخت ها هستش.
بله. آقای رحمت سالاری، با توجه به اینکه این یک سرمایه گذاری است که موجب مدیریت مصرف سوخت میشه و ما رو از ناترازی دور میکنه، به حال نیاز هست که یک تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته بشه، یه امکاناتی داده بشه به کسانی که حتی از خودروهای شخصی خودشون استفاده میکنن و میخوان که تبدیلش بکنن به سوخت CNG. آیا اعتباراتی در مراکز زیرب در نظر گرفته میشه برای اینکه افراد بتونن این کار رو به راحتی انجام بدن و آیا ما امکانات لازم رو برای سوخت رسانی به اینجور خودروها داریم؟
ما جایگاه های ما به هر خودروی CNG سوز استانداردی خدمت رسانی میکنه، یعنی فرقی بین خودروی عمومی و شخصی نیست. الان بیش از 50% خودروهای CNG سوز کشور خودروهای شخصی هستن.
بله.
این طرحی رو که ما داریم طرح کاملا رایگان و یارانه‌ایه که شامل خودروهایی بود که خدمت شما عرض کردم.
بله،
ولی خودروهای شخصی میتونن مراجعه کنن، گاهن بعضی از بانک ها اعتباراتی رو دارن که از طریق همین اتحادیه سوخت‌های جایگزین میتونن از اون تسهیلات استفاده کنن و خودروهای خودشون رو به صورت رایگان تبدیل به صورت آزاد تبدیل کنن. حالا ما انشاءالله در آینده هم اگه بتونیم مصوباتی رو بگیریم اطلاع رسانی میکنیم از آن خدمت هموطنان.
امیدواریم که ما شاهد هوای بهتری در شهرهای بزرگ مثل تهران یا مراکز استانهاش باشیم که توسط حالا سوختهای مناسبتر خودروها این اتفاق برای شهرها بیفته و هوا سالمتر بشه.
بله، این سوخت CNG علاوه بر این که یه سوخت بسیار ارزون هست، یک سوخت بسیار پاک هم هست و بسیاری از آلایندگی هایی که در سوخت های مایع وجود داره در سوخت CNG و گاز وجود نداره و میتونه بسیار به بحث آلودگی هوا و کاهش اون کمک کنه.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای رحمت سالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. از شما و اطلاعاتی که به ما و شنونده ها دادین سپاسگزارم.
ممنون از شما، سلامت باشید.
خدا نگهدار. از برنامه روی خط اقتصاد در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در این برنامه سعی میکنیم مهمترین عناوین خبری رو با توضیح و تفسیر و صحبت‌های کارشناسان تقدیم حضور شما بکنیم. شما هم نظرتون رو در مورد این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و همینطور تلفن برنامه‌های زنده رادیو اقتصاد 2265-2525 با ما در میون بگذارید. آماده باش گازی در کشور، تدابیر ویژه برای پایداری شبکه. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت با پیشبینی ورود موج سرمای شدید و یخبندان سراسری از روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده، پایداری شبکه گاز کشور نیازمند تدابیر ویژه است تا از تأثیرات منفی این شرایط جوی جلوگیری شود. سعید توکلی با بیان اینکه انتظار می رود در هفته آینده همه استان‌ها دمای منفی را تجربه کنند گفت این شرایط جوی با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز که پیش‌بینی می شود از مرز 690 میلیون متر مکعب در روز نیز عبور کند به حدود 720 میلیون متر مکعب در روز برسد، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر مصرف انرژی و فعالیت‌های روزمره داشته باشد. پس آماده باشیم و مدیریت بکنیم. جناب آقای مهندس سعید توکلی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای توکلی، عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو اقتصاد.
خب این خبر خوبیه یا خبر خوبی نیست که حالا شرایط جوی تغییر میکنه، ما آماده هستیم که بارش هایی رو داشته باشیم که نعمت الهی است، اما از این طرف هم باید مدیریت بکنیم مصرف گاز رو. شما توضیح بفرمایید.
بله، همینطور که فرمودید این خبر هم بخشش مثبت هست که کمک میکنه به وضعیت شرایط آبی کشور.
بله.
از یه جهتی هم با توجه به اینکه عمده مصرف تغییر آرایش به سمت خانگی، تجاری و صنایع جز پیدا میکنه، نهایتا مصرف کننده های این بخش افزایش مصرف خواهند داشت و شبکه ما با توجه به میزان گازی که تزریق میشه و تولید میشه،
بله،
حدود 80 تا 85 درصد رو اون قسمت مصرف میکنه و طبیعتا کمتر از 20 درصد به بقیه بخش های مولد تعلق پیدا میکنه.
بله.
که این تغییر آرایش مجبور میشه که نیروگاه ها رو به سمت سوخت مایع و همچنین بعضی از محدودیت ها رو ما اعمال کنیم.
بله.
و تنها راهش اینه که با توجه به اینکه افزایش سرما به ازای هر یک درجه سانتیگراد،
بله،
25 میلیون متر مکعب افزایش مصرف رو نتیجه میده، با پیوستن به پویش 2 درجه کمتر ما کمک میکنیم نزدیک به 50 میلیون متر مکعب به شبکه که این مقدار بتونیم ما به ازاش هم به نیروگاه ها هم به بخش های مولد کشور بیشتر گاز اختصاص بدیم و از این وضعیت عبور کنیم.
آقای مهندس، ببینیم ما برای اینکه مردم رو همراه بکنیم باید بهشون توضیح بدیم. اولا اون 2 درجه واقعا در دمای رفاه ما تأثیر زیادی نمیگذاره. یعنی ما میتونیم کاملا و به راحتی با پایین آوردن 2 درجه دمای گرمایش خونمون همون زندگی رو داشته باشیم، همون رفاه رو داشته باشیم. از اون طرف نتایج مثبتش رو هم باید برای مردم تبیین بکنیم که آقا شما اومدی مثلا حالا اگر سرد تن بود یه دونه مثلا بلوز بیشتر توی خونه پوشیدی هیچ اتفاقی نمیفته، ولی برای صنایع ما، برای بخش تجاری ما، حالا تجاری هم باید رعایت بکنن ولی بیشتر برای صنایع و تولید ما چه تأثیر مثبتی میذاره؟ با اون تأثیر مثبت آثارش باز برمیگرده به رفاه خانواده ها.
دقیقا.
خیلی ما در این زمینه شاید خوب اطلاع رسانی نمی کنیم و گهگاه حتی در ادارات دولتی ما شاهد هستیم تو همین چند ماه گذشته من چندین بار بودم جاهایی که دیدم از شدت گرمای ساختمون در پنجره ها بازه و همه کارمندا با پنجره باز تو اتاقاشون نشستن، ولی داره این سوخته مصرف میشه. تبعاتش رو شاید به خوبی توضیح ندادیم که اگر ما به سوخت مایع به هر حال پناه بیاریم و از اون استفاده بکنیم، بعد تبعات اون باز برمیگرده به سلامتی ما.
دقیقاً.
خب چطور میتونیم این رو مشخص بکنیم و بیشتر اطلاع رسانی بکنیم به مردم، چون مردم ما همیشه همراه بودن و هستن؟
دقیقاً. ببینید شما خیلی دقیق کارشناسی و بهترت حتی بخش زیاده از کارشناسای خبره مسئله رو اشاره کردید. ما همه. یه مقدار مشخصی گاز تولید میکنیم و در شبکه انتقال میدیم و توزیع میکنیم.
بله.
این میزان گاز هر چقدر که در بخش خام سوزی کشور،
بله،
که اصطلاحاً بخش های مصرف کننده برای سیستم گرمایش هست، صرفه‌جویی بشه و این قابلیت هم وجود داره که صرفه‌جویی بشه. چرا؟ چون دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه هست.
بله.
و این دمای رفاه حتی در دمای آسایش مطرح میشه.
بله.
دمای ایمنی مطرح میشه و دمای سلامتی، به دلیل اینکه اختلاف دمای محیط بیرون و محیط داخل هر چقدر کمتر باشه،
بله،
کمک میکنه به سلامتی افراد.
بله.
از اون طرف همینطور که شما به خوبی اشاره کردی، با بعضی از رفتارها که باید تبدیل به فرهنگ بشه و عادت بشه در محیط های سربسته، بعضا با پوشیدن یه مقدار لباس گرمتر،
بله،
یا بستن پنجره هایی که چیپ نیستن، یعنی،
بله،
به یه نوعی ما
درز و نشتی دارن، بله،
یا کشیدن پرده های زخیم،
بله،
یا بستن دریچه های کولر،
بله،
یا در جاهایی که اصطلاحاً درزگیر نیاز داره،
بله،
همه اینها کمک میکنه که این میزان از حرارتی که در منزل تولید میشه که بالغ بر 70% از انرژی مصرفی منزل،
بله،
برای گرمایش محیط استفاده میشه. بخشیش مرتبط با آب گرم هست و بخشی بسیار کمش مربوط به پخت و پز. پس طبیعتاً با یه مقدار کارهای بسیار کوچیک ولی فراگیر ما میتونیم این گاز رو که به بخش خانگی تعلق میگیره یه مقداری صرفه‌جویی بکنیم و اینو انتقال بدیم به بخش‌های مولد. حالا بخش مولد ما یه بخشیش مرتبط با تولید هست که تولید کننده ها صنعت‌های مختلفی هستن که همه‌شون تأثیر گذارن تر ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی و حتی با توجه به انتهای سال بعضن بعضی از این تولید کننده ها به دلیل محدودیت های انرژی، چه بحث گاز باشه چه بحث برق باشه، متاسفانه شرایط سختی رو دارن میگذرونن، در صورت که از این طرف این امکان صرفه‌جویی وجود داره. یا در این موضوع دیگه برای این نیروگاه ها که اگر همین مقدار صرفه‌جویی بشه، نیروگاه ها به جای اینکه سوخت مایع مصرف کنن که طبیعتاً میزان آلایندگی سوخت مایع بیشتر از گاز طبیعی، یعنی همه این صرفه‌جویی ها که بر اساس استانداردهای جهانی هم استحضار دارید، کشور ما 3 تا 4 برابر شدت مصرف انرژیش هست نسبت به نرم جهانی، میتونه کمک کنه که یه بخش دیگه‌ای که حتماً تاثیرگذاری بیشتری داره، ارزش افزوده داره، بتونه از این گاز که یک نعمت بسیار خوب و پاک است بهره مند بشه.
بسیار خوب آقای مهندس. ببینین، شاید ما به خوبی برای مردم توضیح ندادیم که تمام اثرات مؤثر و مفید این صرفه‌جویی که ما رو هم اذیت نمی‌کنه چقدر میتونه به زندگی ما برگرده و ما بتونیم از اون استفاده بکنیم. همین بحث تولید و صنعت رو وقتی مطرح می‌کنی، من همین دیروز با یک تولید کننده در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران صحبت می‌کردم که میگفت آقا من 3 روز در هفته مثلا میتونم از نیروی کارگرم استفاده بکنم، در حالی که در هفته من 7 روز دارم حقوق میدم و این باعث میشه که قیمت تمام شده من بره بالا. وقتی قیمت تمام شده میره بالا، خب مجبوره که قیمت کالا رو ببره بالا. اون کالا رو که مصرف میکنه من و شما و تمام مردمی که داریم تو این کشور زندگی میکنیم، و بعد ما مینالیم از این که مثلا چرا این کالا اینقدر گرون شده.
بله.
اینا به صورت یک چرخه و یک حلقه های زنجیر به هم متصل هستن، ولی شاید ما به خوبی برای مردم توضیح نمیدیم که واقعا میتونیم تحت شرایطی مصرفمون رو اینقدر پایین بیاریم که صنایع بتونن گازشون رو تأمین بکنن و به راحتی به کار خودشون ادامه بدن، تعطیلی بردار نباشه و این پیوستگی کارشون، حتی برای بعضی از صنایعی که نیاز هست دستگاهاشون رو اگر خاموش بکنن چندین ساعت مصرف زیاد دوباره داشته باشن تا به اون دمای لازم برسه و کارشون رو دوباره شروع بکنن، و این خودش یه چرخه معیوب هست. میخوام ببینیم که برای صنایع چیکار باید بکنیم و حالا این بخش اطلاع رسانی به مردم رو هم یه خورده پررنگ‌تر بکنیم، مشوق‌ها رو شاید باید بیشتر بکنیم، شاید تنبیه‌ها و برها کسانی رو که بی محابا دارن مصرف میکنن از این نعمت خدادادی، بیش از اندازه دارن بهره میبرن، اونها رو باید بهشون یه طوری هشدار بدیم. چیکار باید کرد؟
ببینین این بخشی که شما اشاره کردید به درستی دو بخش فرهنگی یا مغزافزاری داره و بخش سخت افزاری و ساختاری. تو بخش فرهنگیش الان خوشبختانه هم صدا و سیما، هم رسانه ها، هم شبکه‌های مجازی، هم بقیه افرادی که واقعا تو بحث انرژی دغدغه مندن و متخصص هستن، همه اون افراد به یه نوعی در ارتباط با موضوع انرژی فعالیت دارن میکنن و این فعالیت ها پذیرشش باید توسط جامعه هدف اتفاق بیفته، که اون جامعه هدف مردم هستن. درست. که بخشش واقعا بستگی داره که چقدر ما اتحاد اجتماعی و سرمایه اجتماعی رو برای مردم ایجاد کردیم و با حرف های صادقانه و دقیق و کارشناسی مطالب رو مطرح کنیم و خود مردم اگر اقنا بشن و حرف های دقیق بشنون، چون همینطور که فرمودید در نهایت در حلقه انتهایی و زنجیره نهایی کار این منفعتش به خود مردم بزرگوار میرسه، کمک میکنه. یه سوال دیگه فرمودید و مطلب اشاره کردید بعضی از دستگاه‌های دولتی و اداری. ببینید امسال هم دستورالعملی ابلاغ شد از سمت معاون اول محترم رئیس جمهور که ما تمام بازدیدهایی رو که در ارتباط با دستگاه اداری دولتی، وزارتخونه ها، حتی مراکز فرهنگی اینا رو انجام دادیم.
بله.
این میزان از بازدید در کل کشور بالغ بر 395 هزار مورد بازدید بود و از این تعداد بازدید تعداد زیادی رو هم ما قطع گاز کردیم، یعنی دستگاه دولتی رو بالغ بر 15305 مورد ما قطع گاز کردیم، یعنی اخطار دادیم وقتی که تو الگو مصرف نمی کردم قطع گاز کردیم. و من خواهشم اینه یه اقدام دیگه ای که انجام شد، سامانه 194 شرکت ملی گاز که فقط مربوط به حوادث نیست، مربوط به امداد نیست، ما این سامانه رو تبدیل کردیم. بعضی از مصرف کننده ها حتی جسارتاً سرقت گاز دارن یا انشاء غیر مجاز دارن، یا ملاحظه میکنن بعضی از این مراکز سیستم های گرمایشی دارن که در بیرون داره استفاده میشه در فضای باز.
بله.
همه اینها رو میتونن از طریق سامانه 194 در هر جایی از کشور که هستن اطلاع بدن و دوستان و همکارای بنده.
بله.
مطمئن باشین که با اینها برخورد قانونی میکنن.
در حقیقت این سامانه سودزنی شماست.
بله سودزنی، ولی با این تفاوت که نیازی به تایید و فرایند مکتوب یا سامانه
نداره.
بله تصدیق نداره. به من که اطلاع بدن دوستان مراجعه میکنن و اگر مورد به هر صورت درست باشه حتما باشون برخورد قانونی میکنن. یا در ارتباط با مراکز باغ ویلاهای غیر دائم که سکونتگاه‌های غیر دائم هستن.
بله.
نزدیک 175 هزار مورد ما قطع باغ ویلا داشتیم که افرادی هستن که فقط صرفا برای آخر هفته هایی که میخوان مثلا فرضی در یه باغی باشن به دلیل قیمت ارزان انرژی اینو
همیشه
روشنه.
بله.
بله. و به هر صورت همه اینها باید با هم دیگه حرکت بشه، هم باورپذیری در مردم ایجاد بشه، هم مردم بزرگ ایران بپذیرن که اگر ما به عنوان سومین تولید کننده گاز دنیا هستیم.
بله.
و